باید یکی نبوی و دو تا علوی. در نبوی عرض کردیم سه تا اشکال شده بود به نبوی، در استدلال به نبوی سه اشکال بود. یک، احتمال داره من بیانیه باشد یا به معنل با، پس دلالتی بر قاعده میسور نداره. دوم این که احتمال دارد این شیئی که در اینجا آمده ازا امرتکم به شیئن، اون کلی زو افراد باشد نه کل زو اجزا، احتمال دارد. وقتی احتمال دارد استدلال تمام نیست. سوم این که ازا امرتکم به شیئن فعتو، این فعتو احتمال دارد استحباب ازش اراده شده باشد یا قدر جامع مطلق الرجحان، پس دلیلی بر لزوم ندارد. اشکال سوم را دیروز عرض کردیم که نه، امر ظاهر او حجت علل وجوب، فعتو امر وجوبی است و وقتی دیگه شد وجوبی مستحبات خود به خود خروج تخصصی دارند. هذا مع این که اصلا صدر ظهور دارد در اوامر وجوبیه، هازا مع ظهور صدر فی الاوامر الوجوبیه لمادت الامر ازا امرتکم به شیئن، ازا امرتکم، امر ظهور در وجوب دارد، ماده امر وجوب دیگه، به مستحب که امر نمیگن، امر مادتن ظاهرون فی الوجوب کما اینکه هیئتن هم ظاهرون فل وجوب. ازا امرتکم یعنی ازا اوجبت لکم شیئا، هازا مع این که صدر هم ظهور در واجبات دارد لمکان مادت الامر، ازا امرتکم به شیئن فاتو منه ما استطعتم. بنابراین این حدیث تا اینجا که آمدین دلالتش تامه و استدلال به او مانعی ندارد. دو تا اشکالا رو که قبلا جواب داده بودیم، اشکال سوم همین. و اما علویان، یکی از دو علوی، المیسور و لا یسقط بالمعسور، انا علیان علیه السلام، بله اون هست که آخر میگیم، هر سرواد که آخر باید گفت که نمیشه که هر سه روایت را اول بگن، اشکال هر سه روایت را طبع قضیه اقتضا میکنه وقتی که سه تا روایت بیان شد. یکی از دو علوی، المیسور و لا یسقط بالمعسور، کیفیت استدلال اینه که میسور از یک اجزاء مرکبی ساقط نمی شود با معصور بودن اجزاء دیگرش. المیسور و من المرکب، میسور از یک مرکبی ساقط نمی شود به وسیله معصور از اون مرکب، یا میسور از اجزایی ساقط نمی شود با معصور از اجزا. المیسور و لا یسقط بالمعصور، این آقا که معسر دارد نسبت به نماز با سوره، اما نماز بی سوره براش آسانه. المیسور یعنی صلات بلا سوره، لا یسقط بالمعسور یعنی صلات معل سوره. میسور از اجزا ساقط نمی شود با معسور از اجزا، میسور از مرکب ساقط نمی شود با معسور از مرکب. اشکال شده در استدلال به این حدیث به دو وجه، یکی این که معلوم نیست میسور میسور از اجزا را بگرد و میسور از کل، بلکه لعل مراد از این میسور، میسور از کلیه و زو افراد. احتمال دارد میسور، میسور از افراد باشد و کلی، نه میسور از اجزا. المیسور من الافراد لا یسقط بالمعسور من الافراد. بنابراین اصلا ربطی به قاعده میسور پیدا نمی کنه. اگر به شما گفتن هر آدم خوبی را احترام کن یا همه آدمای خوب را احترام کن به نحو عام استغراقی، شما اگر همه رو نمیتونید به مقداری که میتونید تکلیف ساقط نمیشه. این یک شبهه. شبهه دوم و اشکال دوم اینه که این لا یسقط معلوم نی لا یسقط لزومی باشد. لعل مراد از لا یسقط به نحو رجحان باشد. لا یسقط رجحانن مطلوب عدم سقوط، نه لا یسقط لزومن. لا یسقط رجحانن میسور ساقط نمی شود رجحانن به وسیله معصور. لا یسقط، لا یسقط علا نحوه رجحانه، نه لا یسقط علا نحوه لزوم. بنابراین دلالت نمی کند که شما در واجبات بقیه اجزا را لازمه چکار کنید بیارید. و یشهد و برای این احتمال عمومیت حدیث، شاهد این احتمال عمومیت حدیثه، چون حدیث هم واجبات را میگیرد هم مستحبات را. المیسور من الواجب او المیسور من المستحب. اون وقت نمیتونید بگید لا یسقط یعنی لا یسقط و لزومن، المیسور من المستحب لا یسقط و لزومن بالمعسور، بعد اینکه یلزم و فرع بر اصل چه باشد؟ اضافه. اول که همه رو میتونستم بیارم همش مستحب بود، حالا که بعضیاشو نمیتونم بقیهش برام چی؟ واجب. این که نمیشود که. پس المیسور و لا یسقط بالمعسور، چون میسور اعم است از واجبات و مستحبات، در شهادت است که لا یسقط هم به نحو رجحانه. این دوتا اشکالی که در این حدیث شده. ها؟ میگم اگر حدیث گرفت لا یسقط رو باید به معنا چی بگیریم؟ مطلق رجحان. لکن هیچ کدوم از این دو اشکال ها وارد نیست، هیچ کدوم از دو اشکال ها وارد نیست. اما اشکال اول، برای اینکه حدیث مطلق است هم شامل می شود مرکب زو اجزا را، هم شامل می شود کلی زو افراد را. اگر نگوییم ظاهر در مرکب زو اجزا است، اگر نگوییم ظاهر در مرکب زو اجزاء، لااقل از این که هر دو را به اطلاق شامل می شود. المیسور و لا یسقط. چرا بگیم ظاهر در مرکب زو اجزاء؟ اگر نگیم ظاهر، چرا ظاهر؟ برای این که در باب مرکب کلی زو افراد وجهی ندارد که یک تکلیفی اگر ساقط شده تکلیف دیگر هم ساقط بشه. در مرکب زو افراد اذا سقط التکلیف عن المعصور لا وجه برای سقوطش از میسور، تا بیاد بگه المیسور لا یسقط بالمعصور. سقوط تکلیف از فرد معصور وجه نیست برای سقوط تکلیف از فرد میسور. وجهی نیست برای سقوط تا بیاد چیکار کند؟ نفیش کند و بگه لا یسقط بالمعصور. گفته هر آدم خوبی رو دیدی سلام کن، همه ی آدمای خوبا رو بهشون چیکار کن؟ سلام کن، به نحو عامه استقرار. هر کدام یه ثواب دارد و یه عقاب. حالا ده تا رو نمیتونم، شبهه این است که حالا این ده تا رو که نمیتونم از بقیه ساقطه، هیچ ارتباطی به هم ندارد. مثل اینکه کسی توهم کنه چون نمیتواند مکه برود پس نماز صبح از گردنش چجوره؟ اصلا جاش هست بگیم آقا چون نمیتونی مکه بری لای از خود و صلات و صبح اصلا به هم ارتباطی نداره. پس اشکال اول جوابش اینه، حدیث مطلق است، هم شامل میشود کل زو اجزا را، هم شامل میشود کلی زو افراد را. اگر نگوییم ظاهرون فی کلی زو اجزا، اگه مماشات کنیم هر دو را شامل میشه. لا یقال، که نمیشه حدیث هر دو را شامل بشود، حدیث نمیتونه هر دو را شامل بشه. لما یلزم منه استعمال و لا یسقط فل ارشاد و المولویه، چون لازم میاد که لا یسقط که نهیه یا نفیه، این جمله لا یسقط هم در ارشاد استعمال شده باشد هم در مولویت، و این استعمال لفظ در اکثر از معناست، و استعمال لفظ در اکثر از معنا یا خلاف ظاهره یا غلطه علا اختلاف المبنا، یا جائز نیست یا مخالف له ظاهر. چرا لازم میاد؟ بیان ملازمه این که عدم سقوط در کلی زو افراد یکون علا سبیل مولویت یا ارشاد، عدم سقوط در کلی زو افراد یکون علا سبیل ارشاد. اگرم نگفته بود مطلب این بود، خب این ده تا تکلیفشون ساقطه، چه ربطی به بقیه دارد؟ پس لایسقط لایسقط ارشادیه. اما در مرکب زو اجزا من وقتی یه جز رو نمیتونم بیارم، تکلیف از بقیه چه میشود؟ ساقط. قدرت بر جز ندارم بس قدرت بر کل ندارم. اگر میگه لایسقط اعمال مولویت است، میگه من بد میگم که ساقط نمیشود، پس مستشکل میگه نمیشود به اطلاق المیسور عقص کنیم. لما یلزم منه استعمال اللفظ فی اکثر من معنا فی جمله لا یسقط، هم در مولوی استعمال شده باشد و هم در ارشاد. این لا یقال، لعنا نقول که در باب اوامر ارشادیه و اوامر مولویه مستعمل واحد است، مستعمل فی در اوامر ارشادیه و در اوامر مولویه یکیه، و هو انشاء الطلب یا در نواهی انشاء الزجر. مستعمل فی در اوامر مولویه و نواهی مولویه و ارشادیه یکیه، در اوامر انشاء الطلب، در نواهی انشاء الزجر، انشاء زجر یا انشاء طلب ترک، انشاء زجر و انشاء طلب ترک. و انما الاختلاف فی الدواعی، اختلاف در دواعیه، گاهی انشاء طلب می کند به داعی مولویت، گاهی انشاء طلب می کند به داعی ارشاد. کما این که مستعمل فیه امر در امر مولوی و تهدیدی و توبیخی و اختباری، همش مستعمل فی چیه؟ یکیه، و هو انشاء الطلب. انما الاختلاف فی دواعی، گاهی انشاء طلب می کند به داعی تهدید، میشد امر تهدیدی، گاهی انشاء طلب می کند به داعی توبیخ، میشه امر توبیخی. در اول امر این معنا گفته شده. پس جواب اینه که مستعمل فیه در اوامر و نواهی ارشادیه و مولویه یکیه، واحده. در اوامر مستعمل فی انشاء الطلبه، چه امر مولوی باشد چه امر ارشادی. در نواهی مستعمل فی انشاء زجر، انشاء طلب و ترک، چه امر مولوی باشد چه امر اختلاف در دواعی انشاء طلب، یه وقت به داعی مولویت میشه امر مولوی، یه وقت به انگیزه نصیحت، داعی یعنی انگیزه دیگه، یه وقت به انگیزه نصیحت میشه امر ارشادی. پس اختلاف در دواعی نه در مستعمل فی. حالا که اختلاف در داعی شد، مانعی ندارد که یک جا انشاء طلب بشه با چند تا داعی، با دو تا داعی، هم به داعی مولویت و هم به داعی ارشاد. امر می کند پسراش را، دو تا پسر داره، هر دو را امر می کند، منتها یکیشون رو می خواد تهدید کنه، یکیشون رو می خواد چیکار کند؟ دستور بدهد. یکی تهدید، یکی دستور. یه انشاء طلب متوجه به هر دو، منتها نسبت به یکی به داعی تهدید، نسبت به یکی به داعی دستور و فرمان. پس در مستعمل و فی تکسر لازم نیامد. مستعمل و فی واحد، انما تکسر فی دواعی، تکسر در دواعی هم مانعی. ها؟ قبول نداشته باشه، آقا اشتباه میکنه، قبول نداره. ما گذشتیم اول عوامل، ما گفتیم کل حرفای ابن شام تو مغنی که یه هفشت و معنا پای حمزه آورده، گفتیم همش از باب اختلاف داعی با مستعمل و فیه. مغنی میگه الهمزه للاستفهام یک، ثانیها الهمزه للاعتراض، ثالثها الهمزه للتوبیخ، رابعها الهمزه للانکار. میگیم یه معنا بیشتر همزه ندارد. مستعمل فی همزه چیه؟ انشاء الاستفهام. منتها این انشاء استفهام گاهی به انگیزه طلب فهمه، میشه استفهام حقیقی، گاهی به انگیزه انکاره، میشه استفهام انکاری. مستعمل فی یک حساب کفایم که داشته اول اوامر، که بنابراین مستعمل فی واحد است و تعدد در داعیه. چی؟ در یازده معنا استعمال کنیم یا با یازده داعی بگیم؟ سب کنید در یکی یکی. اجازه بفرمایید من فعلا با قلب لشکر کار دادم تا برسم سمت راستش. ببینید من عرض می کنم در یازده معنا استعمال کنیم یا در یک معنا به دوازده داعی؟ ها؟ چه معنی داره؟ دوازده تا انگیزه دارم، هر کیم با قرینه. ببینید دوازده تا، آقا گوش بده، گوش بده تا بگم، من که مثال زدم دوازده تا پسر داره، برای هر کدومی از اینها استفهام میکنه، از به همشون میگه میدانید، آیا میدانید؟ لکن انگیزش به زید، دختی داره میگه نسبت به زید که میدانی انگیزش چیه؟ ملاس میخواد پسره یاد چی بده؟ باباه بده. به اون یکی که میگه برای چیشه؟ توبیخ. قرائن قائم میشد. اصلا من تعجبم چرا اول اوامر که 7 سال خوندید یادتون رفته. میگم آقای عزیز اشکال تعدد دواعی چیه؟ ندارد. چرا یک لفظ نباشد؟ اگر یک لفظ باشد چه سقف آهنین یا خشتی به زمین میاد؟ سب کن یکی رو جواب بدم. با یک آن، با یک لفظ چند تا انگیزه دارن؟ چرا نمیشه؟ میشه. خلاف متعارف چیه؟ انگیزه مختلف از خلاف متعارف. بفرمایید. قرائن، قیام قرینه، با قیام قرینه آیا اشکال دارد استعمال لفظ در اکثر از معناست یا در معنا واحد؟ هزار جور قرینه. مستعمل فی واحد است، قرائن مال دواعیه. مستعمل فی واحده، قرائن مال دواعیه. میگم دو تا پسر دارد، صبح یکیشونو میخواد تهدید به مدرسه کند، یکیشونو میخواد تشویق کنه به مدرسه رفتن. به هر دو یک امر میکند، اما قرائن معلومه این یکی امرش امر تشویقیه، اون یکی امرش امر توبیخیه. این که توجه بفرمایید، یه ذره دقت کن، نمونهش همینجا میگم به آقا من که ببین میگم میگم پدر دو تا پسر دارد، پدر میگم پدر دو تا پسر دارد، یک امر میکند، یکیشونو میخواد تشویقش کنه، یکیشونو میخواد چی؟ توبیخش کنه. محاله. نه اونجا طولیه آقای نوبهار، اونجا طولیه، اونجا انگیزه ها طولیه، انگیزه عرضی، اشکال عقلی اصلا نداره که ما احتیاج به اونجا پیدا کنیم، توجه بفرمایید. بنابراین این اشکال وارد نیست، اطلاق المیسور مأخوذه، اطلاق المیسور عکس میشه، این اشکال اول. و لا یترک لا یسقط هم استعمال شده در همون انشاء الزجر، لکن به دواعی مختلفه، نسبت به کلی به داعی ارشاد، نسبت به مرکب زو اجزا به داعی مولویت، استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نیست. قرینش هم اطلاق المیسور، اطلاق المیسور خودش قرینه است. مسئله کلی برای ولی عرض استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف واقع هم هست. شما استفهام انکاری رو که معنا می کنید، حل استفهام میگم شما ترجمه کن، شما اونجا آقای عزیز اینه که من دیگه نمیتونم اینجا بگم، اینه اول اوامر صاحب کفایه گفته. من حالا از شما میپرسم، ببینید من میگم بحثش گذشته است، اول اوامر گذشته که صیغه امر، ماده امر، ادوات انشاء بیش از یک معنا، یک مستعمل و فی ندارن، انما الاختلاف و فل دوائی. مبنایی خب بله، اما مبنایی حق دیگه، گوش بدید خیلی خوب. حالا اگر یک کسی بحث اشکال عقلی نی، مبنایی که ما بحث نداریم که، بس اشکال عقلی نی، توجه بفرمایید. و اما اشکال دوم، خیلی خوب، و اما اشکال دوم، اشکال دوم این بود که لا یسقط معلوم نی، لا یسقط لزومیه یا به معنا مطلق رجحانه. میگیم نه خیر، اینجا هم جمله، چه جمله انشائیه باشد چه جمله خبریه باشد، ظهور در لزوم دارد. المیسور لا یسقط بالمعسور، که جمله جمله خبریه بشود، یا المیسور لا یسقط بالمعسور، که جمله بشه جمله انشائیه. به هر حال فرق نمی کند، جمله خبریه در مقام انشاء آکد است در لزوم، جمله نهی باشد که لزوم ازش در میاد. ظاهر لا یسقط چه خبریه باشد چه انشائیه باشد، لزوم است نه رجحان، لزوم عدم سقوط. لا یسقط و لزومن ساقط نمی شود، لزومن. و اینی که شاهد آوردن که یشهد و بر این عمومیت، که حدیث عام است از واجبات و مستحبات، عرض میکنیم ظاهر حدیث در واجباته، اصلا مستحباتو نمیگیرد. برای اینکه در واجبات است که آدم شک میکنه، حالا که یه مقدارشو نمیتونم بیارم، باقی دیگه رو باید بیارم یا باقی دیگه رو نباید بیارم؟ مناسب با سقوط و عدم سقوط واجبات است، میسور با معسور ساقط نمی شود، از عهدت ساقط نمی شود. مناسب با سقوط و عدم سقوط واجبات، با مستحبات اصلا مناسبتی نداره. این دو تا اشکال. حالا اجازه فرمایید، یقع الکلام، اجازه فرمایید یقع الکلام در این که ما معنای حدیث المیسور و لا یسقط، یعنی لا یسقط عن العهده، میسور از عهده ساقط نمی شود به وسیله معسور، از ذمت ساقط نمی شود، یا المیسور لا یسقط عن حکم السابق، میسور ساقط نمی شود از حکم سابقش. کدوم یکی؟ المیسور لا یسقط عن العهده، از عهدت نمی افتد. یا المیسور لا یسقط عن حکمه، از حکمش نمی افتد. ظاهر کدوم است؟ ظاهر عهده است. برای اینکه در ماده سقوط دو تا چیز معتبره، یکی اینکه قبل یه نحو ثباتی میخواد، در اونجایی که سقطه میگن اونجاییست که یه نحو ثباتی هست، و دوم اینکه باید نحو علوی باشد. در ماده سقوط دو امر معتبر است، نحو ثبات برای اونی که ساقط میشود و نحو علوی، و الا اگر مساویه با هم باشن سقطه گفته نمیشه. استقراری نداشته باشد سقطه گفته چی؟ نمیشه. هم استقرار میخواد هم نحو علو. اگر به عهده بزنید هر دو جهت ملاحظه شده. المیسور لا یسقط عن العهده، از عهده بیرون نمیاد، از ذمه بیرون نمیاد. ذمه یه نحوه چی داره؟ یه نحوه استقراری داره، عهده‌داری یه نحوه استقراری دارد. و ذمه کنهو یه نحوه علوی داره، به عهدشه. بعضی ها خیال میکنن یعنی به چیشه؟ به عهدشه. خیال میکنن به گردنشه یا به چی؟ به سرشه. وقتی میگه ذمهش مشغوله، عهدش مشغوله، خیال میکنه این گردنش مثلا مشغوله، یا به گردن من، میگه بده به گردن من. گردن من یعنی این گردن ظاهری، یا گردن گردن علویه. مثلا روایت داره روز قیامت اهل بهشت یا خوبان بعضیاشون یه سر و گردن از بعضی دیگه بالاترن. نه معناش اینه یه سر و گردن بالاترن یعنی قیافه هاشون عوض میشه، گردن هاشون چیکار میکنن؟ کش میدن، یه سر و گردن بالاتر هستن. یه سر و گردن بالاترن یعنی علو معنوی دارن. دست شکسته جامعه، دست شکسته جامعه و بال گردن جامعه است. این گردن، این دست، اینا اعتبارات است. ذمه، عهده یه نحوه علوی دارد. گاهی آدم خیال میکنه ذمه یعنی دوش، عهده یعنی سر یا گردن، یه نحوه علوی دارد. پس سقطه اطلاقش یکون و مناسبه. اگه اجازه بفرمایید، اگر متعلق سقوط را ذمه و عهده بگیریم، هم علو درش ملحوظ شده هم استقرار. اما اگر متعلقش را حکم بگیریم، المیسور لا یسقط عن حکمه، میسور از حکمش ساقط نمی شود، از حکمش ساقط نمی شود. حکم ارتفاعی دارد، میسور از حکمش ساقط نمی شود، یعنی میسور نمی افته از حکمش پایین، حکم نحوه ارتفاعی دارد که میسور از او ساقط نمی شود. این معناش اینه، یعنی حکم پایین قرار گرفته، میسور چی؟ رون قرار گرفته که میخواد حالا چه جور بشه؟ بیفته پایین. میسور از حکم خودش نمی افته پایین، حکم علوی ندارد. صبح اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشه حرف بزنی، من عرضم تمام بشه حرف بزنی. حکم علوی اعتبار و اغلایی ندارد. احکام یه نوع علوی ندارن تا ما بگیم از بالا افتاده است. ثباتی هم ندارن. اینجور نیست که حکم ثبات داشته باشد. عهده داری یه نوع استقراری دارد، اما حکم نحو ثباتی ندارد. پس بحث در اینه، المیسور لا یسقط عن العهده یا المیسور لا یسقط عن حکمه. انسب به نظر ما بل المناسب این است که چه باشد؟ عهده باشد. میسور از عهده ساقط نمی شود. علو نباشه یسقط ندارد. میدونم ثابت این که میخواد ساقط بشد، فرض اینه قدرت بر جزء ندارد و میخواد چی بشه؟ میخواد ثابت بشه. اجازه بفرمایید. ولا یخفا، اجازه بفرمایید. حالا من عرض کردم انسب بلکه مناسب همینه، ولا یخفا کلا فرق بین الاحتمالین ان الباب باب الادعاء، فرقی در این دو احتمال نیست که باب باب ادعاه. شلا یسقط عن العهده بگیرید، ادعا است و حکم ثانوی، ادعا است و حکم ثانوی. شلا یسقط عن الحکم بگیرید، بازم ادعا است و حکم ثانوی. چرا؟ چون به هر حال با تعذر یک جز اون مرکب از عهده من چه شد؟ اون میسور از عهده من چی شد؟ ساقط شد. کلش که ساقط شد، میسورشم ساقط شد. اگه دوباره میموند به حکم ثانوی و به تعبد میموند و لحکم اول قطعا از بین رفت. یا میگی المیسور لا یسقط از حکم سابقش. من که مرکب بودم به نماز با سوره، وقتی سوره رو نمیتونم بقیه هنوز حکم سابقه دارد، یا از بین رفت؟ از بین رفت دیگه. از انتفاع حکم مرکب انتفاع حکم بعضم. پس لا، اجازه من عرضم تمام بشه، پس لا یسقط، لا یسقط ادعاییست و به حکم ثانوی، به حکم ثانوی و ادعایی. و الا به حسب حقیقت میسور از عهده من افتاد، معصو از حکم هم افتاد. نظیره، نظیر نهی در باب استصحاب، نظیر نهی در باب استصحاب لا تنقض الیقین بالشک. آیا یقین با شک شکسته شده در استصحاب یا شکسته نشده به حسب واقع؟ یقین با شک شکسته شده یا نشده به حسب واقع؟ بله شده. یقینی دیگه وجود ندارد. این که میگه لا ينقض اليقين به شک به صورت جمله خبریه، یا لا تنقض اليقين به شک، این باب باب ادعا است و حکم ثانوی. یعنی من بد میگم نشکن و الا شکسته شده. چجور در اونجا نهی از نقض ادعایی است و حکم ثانوی و الا نقض به حسب حقیقت محقق شده؟ اینجا هم عدم سقوط ادعایی است و به حکم ثانوی. میگه نه درست واقعا ساقط شده، اما من بهت میگم بگو ساقط نشده. المیسور لا یسقط عن العهده او لا یسقط عن حکم سابقش. من حکم می کنم به عدم سقوط، فرقی نمی کند چه به عهده بزنید چه به حکم سابق بزنید. لا یسقط باب ادعا است و باب حکم ثانوی و تعبد خاص مثل روایات استصحاب. هیچ فرقی با باب روایات استصحاب ندارد. بفهم چی؟ عالم تشریع یعنی عالم ادعا دیگه، یعنی این اومده یه باب دیگه باز کنه. آقای عزیز میگم در باب استصحاب توجه بفرمایید در باب استصحاب یقین به شک نقض شده یا نه واقعا؟ اجازه بفرمایید من شده یا نه؟ اجازه بفرمایید، شلوغ نکنید، اجازه بفرمایید. میگم نقض شده یا نشده در باب استصحاب؟ نقض شده. ادعا میگه چی؟ یعنی من بهت میگم که نقض نشده، من دارم بهت میگم نقض نشده. ادعا میکنه عدم نقض، صبر کنی، حکم میکنه به عدم نقض. بعد از حکمش، بعد از این قانون یکونو باقیا. المیسور لا یسقط بالمعسورم همین جوره، میگه من میگم تموم نشده، تو از نظر فکری از نظر واقعی میگی وقتی قدرت بر جزء ندارم تکلیف بقیه‌ام از بین رفته، برای اینکه بقیه تابع کی بود؟ کل بود. بقیه تابع کل بود، کل که جزء رو که نمیتونم. اجازه بفرمایید. حرفتون تمام شد؟ بله. من عرض میکنم، من عرض میکنم المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی شما اگر سوره رو نمیتونید بیارید تکلیف به بقیه چه شده؟ تکلیف به بقیه ساقط شده، ولو در اون جایی که جز جزء اعم باشه تکلیف به بقیه ساقطه. برای این که تکلیف به بقیه تابع تکلیف کله، اون جایی که جزء جزئیت دارد هم در حال تمکن هم در حال عدم تمکن. قائل میسور میگه چی؟ ما باشیم و خودمون، میگیم تکلیف به بقیه با تعذر یک جزء چه شد؟ ساقط شد. شارع میگه من میگم ساقط نشده. این باب رو صبر کنید، میگم خیال نکن، یعنی من میگم حکم. اگر آقای عزیز اگر این تعبد نیاد سقوط هست یا نه؟ اگر اخباره سب کنید، اگر این تعبده یا تعبد نیست، بعد از این تعبد منم میگم، قبل از این تعبد ساقطه، مرکب ینتفی به انتفاع جزء، تکلیفشم ینتفی. بعد از این تعبد میگی نیست، قبل از این تعبد چی؟ لا تنقض. بعد از آنی که شارع فرموده لا تنقض، دیگه یقین به شک منقوض نیست تعبدن، لکنه منقوضون حقیقتا. اینجا هم میگیم اگر ما بودیم و ادله، من وقتی قدرت بر جزء ندارم، فرض زمین جزء جزئیتش اهم است از حال تمکن و عدم تمکن، تکلیف به بقیه چه شد؟ ساقط شد. تکلیف به کل ساقط، تکلیف به بقیه هم ساقط. لکن شارع با این جمله داره اعمال تعبد میکنه، میگه نه خیر، المیسور لا یسقط بالمعسور. مثل این که میگه لا ینقض الیقین بالشک، اخبار که نی، اخبارم اگر باشد در مقام انشاء جمله خبریه که نی، با تعبد ثانوی داره اعمال. اجازه بفرمایید. میگم نشکند ادعاءا میگد یا واقعا؟ میگم در میسور ادعاءا میگه هستش یا واقعا؟ به جعل ثانوی یا به جعل اولی؟ ها؟ یعنی اخبار داره میکنه، یعنی اخبار میکنه، یعنی میگه من از سب کن، یعنی من از اول که جهل کرده بودم تو خیال کردی جز عمه اشتباه رفتی، یعنی نسخه. اجازه بفرما، اجازه رد بشیم آقا دلو، اجازه بفرما. خیلی خب، حالا نکردن کیش، از قضا میرزای ناینی و دیگران گفتن تعظیم رسولش رو اشکال کرده است. توجه بفرمایید، ثانوی یعنی چه؟ تعبد میگم مثل باب استصحاب. خیلی خب، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. پس لا فرق بین این دو احتمال که لا یسقط. خیلی خب، حالا جواب خیلی دیگه ندادن، ما هم نمیدیم. توجه بفرمایید، لا یسقط در هر دو صورت بنا بر حکم دومی است و لا یسقط، لا یسقط تعبدیه، نظیر لا تنقضی که در باب استصحاب داشتیم. یعنی شارع آمده اعمال تعبد کرده، گفته ولو وقتی جزء از بین رفت تکلیف به بقیه هم از بین رفته، اما من میگم از باب مولویت میگم تکلیف به بقیه از بین نرفته. مثل این که من میگم التواف بالبیت صلاتون، من میگم الفقهاء امرون، من میگم ساقط نشده است. این عدم سقوط، عدم سقوط ادعایی و عدم سقوط تعبدی، و بین این دو صورت فرقی نیست. بله، اگر کسی بخواد بگد اگر کسی بخواد بگه لا یسقط باب ادعانی، باب حقیقته، بخواد بگه المیسور و لا یسقط بالمعسور، باب ادعانی، باب حقیقت است. فبطلانه ازهر و من الشمس و ابین و من الامس. چرا؟ برای اینکه حکم روی بقیه اول که بود به اعتبار چی بود؟ چون کل واجب بود دیگه، چون همه واجب بود بقیه هم واجب بود. حالا که سوره رو نمیتونم بیارم بازم بقیه واجبه، انتفل جز انتفل کل. پس سقوط مسلم است در موارد قاعده میسور. نرید سراغ محل بحث ما که مشکوکم باشه، مشکوکم باشه شک در صدقه. سقوط مسلمه. کان الجزء جزءا فی حال تمکنه و فی حال عدم تمکن، یا اختصاص به تمکن. جز جز بود، هم در حال جز اختصاص به تمکن داشت، جز در حال تمکن جز بود. وقتی در حال تمکن جزئه، اعمه، وقتی اعمه از انتفل جز انتفل کل. اما قاعده میسور تعبدن میگه کل از بین نرفته. پس اگر کسی لایسقط را لایسقط حقیقی بخواد بدونه، اشکال به او وارده. اما اگر کسی لایسقط را لایسقط ادعایی بخواد بدونه، فرقی بین استصحاب و بین ما نحن فی وجود ندارد. المیسور لا یسقط بالمعسور تعبدن. بنابراین استدلال به این حدیث هم تمامه. آیون حرف میزنن نمیذارن که پیش بریم. و صلی الله علیه وسلم.
چرا میخواد طوری برقرار کنید که با مقوله دیگه وارد ارتباط بشه؟ باید مراتب ارتباط رو قبلا تعریف کنید. آیا من به محض اینکه وارد اعضا شدم، به اعتبار اینکه در اون اعضا استخوان به کار رفته، با همون تفصیلی واردش خواهم شد که اصطلاح نامه عضو شناسی درش وارد شده؟ اگر جواب مثبت باشه گرفتاری کمه، میگیم علا عهدت تهیه کننده اون بر، یعنی اون هر چی تهیه کرده بود من همونو میگیرم، من اصلا دخل و تصرف درش نمی کنم. اما اگر زمانی شما تصمیم بگیرید که نه، من مرتبه ای رو در نظر میگیرم برای اینکه حوزه های جانبی باید آمنگر باشن نسبت به حوزه اصلی مورد بحث، اگر چنین تصمیمی خواستید بگیرید، باید مرتبه رو تصمیم بگیرید که چه مرتبه از اعم یا اخص رو شما میپذیرید و این رو در تمام اصطلاحات مشابهتون تعمیم بدید. این بخصوص در این مرکز بسیار اهمیت داره از نظر کار، چون فعالیت‌های متعددی داره صورت میگیره در حوزه‌های مختلف. رجال هست و حدیث هست و قرآن هست و امامت و امثال اینا دارن کاری رو میکنن که ماهیتا مشابهه، یعنی میخوان به گونه عمل بکنن که بشه هر پاره مورد نظر رو با اصطلاحات خاصی استخراج کرد. خب طبعا باید اصطلاح نامه داشت. اینها اگر همین الان در یک نظام هماهنگ به گونه ای عمل بکنن که با هم در تعاطی باشن و مبادله بکنن اینها رو، کار اون هماهنگ سازی انتهایی این پاره های جدا سهل خواهد شد. والا همون بحث زمینه ای پیش میاد که ما همه اینا رو جدا جدا ببندیم، بعد بگیم خب حالا میخوام اینا رو با هم دیگه جفت و جور کنیم، یعنی در هم متداخلشون بکنیم. اون بسیار کار دشواری است. برای آزمایش من فقط یک دفعه خدمتتون میگم که شما برای تست کردن بیایید دو تا بخش اصطلاحنامه، نمیگم دو تا اصطلاحنامه، دو تا بخش مجزای اصطلاحنامه رو بذارید کنار هم، بگید من میخوام بین اینا رابطه برقرار کنم بدون به گونه ای که منطق بر یک چهریزه ها حاکم باشه، یعنی یک بافت واحد داشته باشن. خب برای اینکه این هماهنگی صورت بگیره چه باید کرد؟ راهش اینه که مراتب از ابتدا برای همه این گروه هایی که دارن کار میکنن مشخص باشه، هر کدوم در چه مرتبه کار میکنن، عمق مراتبشون رو به اطلاع هم برسونن. اخص میشم تا جایی که قدرت و توان اصطلاحات اون حوزه اجازه میده، اینجوری میخوام پیش برم، یا اینکه در یک جایی میبندمش. مثلا به عنوان مثال میگم، شما همون بحثی که کردیم در مثالی که زدیم قبلا در مورد صوم یا صلات، اگر میخواد بحث بشه، آیا صلات آخرین مرتبه بحثه یا میخوایم صلات رو بشکنیم به اجزایش تا اونجا میخوایم بریم به انواعش و بعد به رکوعها به سجودها که رسیدیم با سجودها رو هم میخوایم انواعش رو بگیم، میخوایم ادعیه‌ای که در سجودها خونده میشه بگیم، تا کجا میخوایم پیش بریم. این مرتبه اگر سیاست گذاری نشه از ابتدا دوچار نوعی عدم توازن خواهد شد، اصطلاحاتی که از دل اینها خارج میشه. و برای اینکه این کار صورت بگیره ناچار باید، اعتقاد منه، سرپرستان هر گروه ها به طور مستمر هر 15 روز یک بار یا در یک فاصله ادوار دیگری با هم جلسه داشته باشن و در این باب بحث بکنن و این روابط بین مقولی رو با خودشون به توافق برسن و هماهنگ کنن. ولی این عظمت اصطلاحات رو